رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 3 ایونی سال 2016 میلادی است. مجله شامگاهی را برای تان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. که اظهار نمود که تصمیم آلمان برای اعتراف نسل کشی ارمنی ها در یک قرن پیش را به جواب نمی گذارد. سازمان ملل صداها دلیل شکنجه و کشتار گمانبران در دنباس را جمع آورد و هواسنج ها ادامه یافتن بارانگری های شدید در فرانسه و آلمان را پیشگویی می کنند. تفصیل خبرها. ترکیه اظهار نمود که در پاسخ به قطعنامه پارلمانی آلمان درباره نسل کشی اعتراف کردن کشتار ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در یک قرن پیش از گام های جوابی کار می گیرد. انکارا بلافاصله بعد از قبول قطعنامه روز 2 ایون سفیرش در برلین را برای مشورت با کشور باز خواند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز 3 ایون گفت که قرار بوندستاگ به همه بخش های روابط ترکیه و آلمان تاثیر خواهد گذاشت و موضوع کار گرفتن از چاره‌های جوابی را با مسئولین وزارت امور خارجه کشور بررسی خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه بینالی ایلدیریم روز 3 ایون اظهار نمود که آلمان اشتباه تاریخی کرده است و آن را باید اصلاح کند. او درباره آنکه ترکیه از چه گام‌ها در برابر آلمان کار می‌گیرد چیزی نگفت، ولی افزود که با کاملا خراب شدن رابطه‌ها میان دو کشور راه نخواهند داد. مورخان میگویند که زمان جنگ یکمی جهان ترک‌های عثمانی تقریبا 1.5 میلیون ارمنی‌ها را اعدام کردند و این نخستین حادثه نسل کشی یا گنوسید در قرن 20 بود. اما ترکیه این را رد میکند و میگوید که ارمنستان تعداد قربانیان جنگ شهروندی را از حد زیاد نشان میدهد. سازمان ملل متحد صدها دلیل بازداشت غیر قانونی شکنجه و بدرفتاری با مبوسان در شرق اوکراین را جمع آورده است که مسئولیتشان هم به دوش جدای خواهان و هم بر دوش نهادهای امنیتی اوکراین است. در این باره روزنامه بریتانیا ویم تایمز روز 3 ایون با تکیه به اطلاع یاوری دبیر کلی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایوان شیمانوویچ خبر داده است. با گفته شیمانوویچ، در گزارش سازمان ملل اوید با آزاد در اوکراین دلیل های نقض حقوق و حادثه های کشتار بازداشت شده ها از سوی جدای خواهان روس تبار آورده شده است. مؤلفان گزارش با بی‌تفاوتی کیف با نقض حقوق انسان نیز تاکید نمودند که در بعضی مناطق کشور با یک روند دائمی تبدیل شده است. کارمندان خدمات امنیتی اوکراین گمانبران در رابطه با جدای خواهان را پیوسته بازداشت و آنها را شکنجه میکنند، اظهار نموده است ایوان شیمانوویچ. از 19 تا 25 می سال روان حیات یکی از بخشوی کمیته سازمان ملل متحد در امور جلوگیری از شکنجه در اوکراین قرار داشت، اما این سفر پیش از مهلت قطع شد، زیرا اعضای هیئت را با جایهایی که برپایه خبرها افراد بیگناه از سوی کارمندان خدمات امنیتی اوکراین غیر قانونی نگه داشته می شوند راه ندادند. مقامات پلیس پاکستان گفتند همه 5 نفر گمانبر در کشتار وحشیانه یک معلمه 19 ساله بازداشت شدند. ماریا بیبی را یک گروه 5 نفره روز 3 می برای رد کردن ازدواج با مردی از خودش 2 برابر بزرگتر اول شکنجه کرد و سپس به تنش بنزین ریخت و آتش زد. قبل از مرگ ماریا بیبی با پلیس عریضه نوشته بود که گروه 5 نفره با منزلش در شهر دیوالی بالا حمله کرده او را بیرون آوردن و چون توبی فوتبال لگت کوبش کردن. بعد از حمله دوم ماریا در وضع سنگین با بیمارستان در اسلام آباد انتقال یافت و طبیبان در نجاتش عاجز ماندند. مسئولین پلیس روز 3 ایون خبر دادند که صبح روز جمعه 3 نفر از گمانبران در این کشتار وحشیانه بازداشت شدند. یک روز پیش 2 نفری دیگر از آنها به دست افتاده بودند. و هواسنجان ادامه یافتن بارانگری های شدید در فرانسه و آلمان را پیشگویی میکنند. به نوشته خبرگزاری ها تا 3 ایون در این کشور بر اثر آبخیزی دست کم 10 نفر به هلاکت رسیده، هزاران نفر برای ترک خانه هایشان مجبور شدند. در پاریس سطح رودخانه سینم تا رفت بالا می رود. این وضع کارمندان آثارخانه لوور را وادار ساخت که بعضی از یادگاری های نادر را از ته خانه ها به جای امن انتقال دهند. در آلمان آبخیزی بیشتر به مناطق جنوبی از جمله به باواریا و رینلند فالس آسیب رساند. در این مناطق هم چند نفر از آبخیزی به هلاکت رسیدند. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل به خانواده های قربانیان اظهار همدردی نمود و گفت واکنش به آفت طبیعی ثابت کرد که آلمانی ها در بعضی وضعیت دشوار یک جان و یک تن می شوند. و شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفا روید به سامانه اینترنتی ما با انگوش زدن به نشانه های www.ozodi.org یا www.ozodi.tg و حالا توجه کنید با یک آگهی.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت ozodi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما تهیه کردند. پسری ادوکات معروف به محبس رفت. دادگاه شهر وحدت از روی پرونده قصد آتش زنی مکتب و آموزشگاه ها حکم صادر نمود. انکارا با برلین آیا پاسخ خواهد گفت؟ تنش با آلمان تا کجا با نفع ترکیه خواهد بود؟ و پریواتیزاسیه نو در تاجیکستان کی ها و برای چی مدت می توانند راه ها و پل ها و کودکستان ها را خصوصی کنند؟ دلیر تبروف پسر دومی اسحاق تبروف یکی از وکیلان دفاعی صاحبکار زندانی زاید سعیدوف از سوی دادگاه شهر وحدت با اتهام آگاه نکردن مقامات از جنایت به مهلت 6 ماه از آزادی محروم شد. 6 همراه دیگری دلیر برای جرم‌های مختلف به مهلت‌های از 6 ماه تا 9.5 سالی زندان محکوم شدند. دلیر تبروف که روز 28 فوریه سال جاری بازداشت شد، پسر دومی اسحاق تبروف می باشد که پشت پنجره رفته است. دو هفته پیش از بازداشت او، برادرش فیروز تبروف 27 ساله از سوی دادگاه شهر وحدت برای زرخریدی و دعوت عمومی برای از روح زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان با 13.5 سال زندان محکوم شده بود. اسحاق تبروف حبس پسرانش را با فعالیت ادوکاتیش مربوط می کند. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاده را می شنویم.
یک مقام دادگاه شهر وحدت روز 3 ایون به رادیو آزادی گفت حکم دلیر تبروف که با ماده 347 قسم 1 کدکس جنایی یعنی خبر ندادن عیبدار دانسته می شد روز 2 ایون صادر شد. با اطلاع این منبع در مرافعی دادگاهی روز پنجشنبه ساکنان دیگری ناحیه وحدت خورشید بوتایف، عبدالرحمن نظرف و نصیب جان شفیف طبق همین ماده 347 کادکس جنایی یعنی خبر ندادن به مدت 6 ماه از آزادی محروم کرده شدند. دادگاه وحدت میگوید این 4 نفر خبر قصد آتش زدن مکتب و آموزشگاه های شهر وحدت از طرف ساکن همین ناحیه اعظم بخاریف را میدانستند، ولی این خبر را به مقامات نرسانیدند. گناه بخاریف این بود است که با چاپ 167 نسخه فرقه از معلمان مکتب و آموزشگاه های شهر وحدت دعوت کرد است که از سر دختران حجاب را نگیرند، چون که از نگاه اسلام و دنیویت نادرست میباشد. دادگاه گفت که بخاریف میخواست چند مکتب با آموزشگاه ها را آتش زند، ولی بعدن از این نیتش پشیمان شده جنایت را صادر نکرده است. خودی بخاریف با جرم تروریسم و برانگیختن عداوت میلیون نژادی به مهلت 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه گفت که اعظم بخاریف این ورقه ها را در کامپیوتر شهرت الله رسولوف ساکن دیگری ناحیه وحدت به نشر رسانده است و اون نیز با جرم تروریسم و برانگیختن کینه و عداوت دینی و نژادی به مهلت 5 سال از آزادی محروم شد. دادگاه وحدت میگوید که در مرافعه ها از حقوق عیبدار شونده ها ادوکات اسحاق تبرف حمایت میکرد. ستاره تبرف وکیل مدافع خواهر دلیر تبرف میگوید که برادرش برای جنایتی که صادر نشده است مجازات گرفته است و این میگوید
چی با مراجعه نکرده در ارگان های دخلا که گفت که ما ایره چی دی نگرسیم خواهی خواهی بر دیگه میتوان مورا میگو تو تیاری ندیده در این خشم ای همون روزه که ما میگم برده که گفتیم ای چی کشگست در خجینه هست در نسته هم خیلی گفته با گفت همین گفته که بیایم من تبورا بسوزانه ما همی خیلی جنایت صادر نشده بود ولی اخرای همون بچه هم میخواست است که ما یا لیستوفکا برای می سطح را گرفتم پر تویده با همون روی کالج و مکتب با گفت است که همی این سطح را از روی خوارو نگرید.
دلیر تبرف پسر اسحاق تبرف روز 28 فوریه سال جاری بازداشت شد و او پسر دوم اسحاق تبرف وکیل دفاع زید سعیدوف می باشد که پشت پنجره رفت. دو هفته پیش از بازداشت دلیر برادرش فیروز تبرف 27 ساله پسر کلانی ادوکات معروف اسحاق تبرف از سوی دادگاه ناحیه وحدت برای زرخریدی و دعوت عموی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم شد. اسحاق تبرف روز 15 فوریه به رادیو آزادی گفته بود که حکم دادگاه در نسبت پسرش فیروز در روز 11 فوریه سال جاری بی‌رحمانه بود. پسر اسحاق تبرف برای تشکیل و شرکت در سازمان اکستریمیستی و جلب جوانان به جنگ سوریه گناهگار دانسته می شود. به گفته اسحاق تبرف شام 3 ایولی سال 2015 فیروز در مسجد مرکزی شهر وحدت به طور غیر قانونی دستگیر شده در پی شکنجه و زورآوری مقامات حفظ حقوق این گناه را بردوش گرفته است. سازمان های مدافع آزادی بیان می گویند مورد پیگرد قرار دادن فرزندان تبرف ادامه فشار بالای حمایتچیان حقوقی زید سعیدوف می باشد که بعد اعلان نیت تشکیل یک حزب سیاسی بهار سال 2013 بازداشت و دکبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. خود اسحاق تبرف هم می گوید که مجازات فرزندانش به فعالیت کسبی و در امر حمایت از حقوق صاحبکاری معروف رب می گیرد. تا اسحاق تبرف ادوکات دیگری و فخردین زاکروف هم یک دفعه زندانی شده وکیل آشکارگویش شهرت قدرتوف برای نیت دادن پاره به مهلت 3.5 سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق‌زاد رادیو آزادی دوشنبه.
از سوی دادگاه شهر وحدت با اتهام آگاه نکردن مقامات از جنایت به 6 سال محبس محکوم شدن دلیر تبرف پسر دوم وکیل دفاع اسحاق تبرف.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. ترکیه اعلام داشت که با قطعنامه پارلمانی آلمان درباره نسل کشی اعتراف کردن کشتار ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی پاسخی مناسب خواهد گفت. انکارا بلافاصله بعد از قبول این قطعنامه روز 2 ایون سفیرش در برلین را برای مشورت به کشور بازخواند. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان روز 3 ایون گفت که قرار بوندستاگ به همه بخشوی روابط ترکیه و آلمان تاثیر خواهد گذاشت و موضوع کل گرفتن از چاره‌های جوابی را با مسئولین وزارت امور خارجه کشور بررسی خواهد کرد. نخست وزیر ترکیه بن علی ایلدریم قبول قطعنامه را اشتباهی تاریخی آلمان نامید و خواستار اصلاحی آن شد. مقامات ترکیه درباره آن که از چه گام ها در برابر آلمان کار میگیرند چیزی نگفتند، ولی تاکید کردند که با کاملا خراب شدن رابطه ها میان دو کشور راه نخواهند داد. مورخان میگویند که زمان جنگ یکم جهان ترک های عثمانی تقریبا 1.5 میلیون ارمنی ها را اعدام کردند و این نخستین حادثه نسل کشی یا گنوسید در قرن 20 بود. اما ترکیه این را رد میکند و میگوید که ارمنستان تعداد قربانیان شهر جنگ شهروندی را از حد زیاد نشان میدهد. انکارا ادعا دارد که در این جنگ ده ها هزار ترک ها نیز جان باختند. در یک صحبت با همکارمان از رادیوی فردا و کارشناس مسائل ترکیه قدرت شهیدی سوال کردیم که انکارا از چه گام های علیه آلمان میتواند کار بگیرد.
در حقیقت میشه گفت که به دلیل ارتباط تنگاتنگ و مناسبات بسیار پیچیده اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ترکیه با آلمان، گرچه آقای رجب طیب اردوان رئیس جمهور و بینالی یلدرم نخست وزیر جدید ترکیه تهدید کردند که تلافی خواهند کرد و رابطه ها ممکنه بدتر از اینی که هست بشه، ولی در عمل آقای اردوان و دولت ترکیه کاری نمیتونن بکنن. برای اینکه آلمان سرمایه گذاری بسیار زیادی در ترکیه داره، 3 میلیون ترک در آلمان مشغول به کار هستند و یه مناسبات اقتصادی و سیاسی این دو کشور که هر دو عضو ناتو هستند و در برخی از مسائل منطقه‌ای مثل جنگ سوریه و عراق با همدیگر کار میکنن، نمیتونن آقای رجب طیب اردوان واکنش چندان شدیدی به این اقدام پارلمان اروپا که در تحت کنترل دولت آلمان هم نیست، مسئله که توجه نمی کنن آقای اردوان و بقیه احزابی که اعتراض کردن به این جریان، پارلمان آلمان، دموکراسی آلمان مستقل از خانم مرکل و دولت آلمان هست و هست حزب بزرگ حاضر در پارلمان آلمان متحدن رأی دادن که مسئله قتل عام سال 1915 ارامنه در دولت عثمانی رو نسل‌کشی بنامند. به این دلیل نمیشه انتظار داشت که واکنش چندان تندی از دولت ترکیه ببینیم ما.
خب اگر با وجود این ترکیه درباره قطع رابطه ها در بخش ساحه‌های اقتصادی تصمیم بگیرد، از این کی بیشتر زیان خواهد دید، آلمان یا خود ترکیه؟
آلمان، خود دولت آلمان از یک طرف و شهروندان آلمانی از طرف دیگر، میشه گفت در 30 سال اخیر میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن در ترکیه. یک بخشش از صنایع توریست بود که تا سال پیش قبل از اینکه روسیه تحریم بکنه ترکیه رو و اون اتفاق بمبگذاری بیفته برای توریست آلمانی، هزاران هزاران توریست آلمانی هر سال میرفتن به ترکیه و میلیاردها دلار پول هزینه میکردن اونجا. از طرف دیگه آلمان در صنایع خودروسازی، در صنایع سنگین، در صنایع نساجی و بانکداری ترکیه سرمایه گذاری های کلانی کرده و ترکیه از اقتصادی بسیار شدیداً وابسته است که این مناسبات اقتصادیش رو با آلمان در سطح کنونی نگه داره و حتی اینو گسترش بده. به این جهت که ترکیه از اقتصادی هیچ ضربه‌ای نمیتونه به آلمان بزنه، ولی آلمان اگر اراده بکنه میتونه به ترکیه ضربه اقتصادی بزنیم. ولی آقای خانم مرکل هم امروز گفتن و دیروز هم تو جلسه پارلمان گفتن که این مسئله باید کنار از مسئله اقتصادی و روابط دیپلماتیک و سیاسی بهش نگاه بشه و آلمان هیچ قصد نداره که اقدام متقابلی در مقابل ترکیه انجام بده.
اما قدرت، فراموش نکنیم که مسئله مهاجران هم هست، مسئله مهاجران سوریگی که ترکیه باید پیش راه ورودشان به اروپا رو بگیرد.
مهمترین ابزار و آس برنده‌ای که میشه گفت در دست آقای اردوان هست، بیش از 2 میلیون پناهجوی سوری هستند که در ترکیه هستند و طبق قراردادی که چند ماه پیش بین دولت ترکیه و اتحادیه اروپا بسته شد، قرار شد که اتحادیه اروپا بیش از 3 میلیارد دلار کمک‌های مالی به ترکیه بکنه و ترکیه جلوی هجوم این پناهجویان رو به کشورهای اروپایی بگیر، به ویژه به یونان از طریق قایق‌ها. این تنها برگ برنده ای است که آقای اردوان میتونه از اون استفاده بکنه. در زمینه پناهجوهان هم ترکیه گرچه بارها تهدید کرده که هنوز پول داده نشده و اتحادیه اروپا به وعده هاش عمل نمیکنه، ولی اتحادیه اروپا کشورهایی هستن که بسیار قوی هستن در سطح بین المللی و ترکیه از نظر اقتصادی و سیاسی آنچنان ضعیف هست که نتونه در مقابل آلمان و بقیه کشورهای اروپایی هم که هم نظر هستن، مسئله بیشترشون در مسئله قتل عام و کشتار ارامنه، مقاومت بکنه.
تشکر با همکارمون از رادیو فردا و کارشناس مسائل ترکیه قدرت شهیدی. در رابطه با پیامدهای افزایش تنش میانی ترکیه و آلمان صحبت میکردیم. یادآور میشیم روز 2 ایون بوندستاگ یا پارلمان آلمان با قبول قطعنامه نسل کشی ارمنی ها از سوی ترکیه عثمانی در سال 1915 را اعتراف کرد و این باعث اعتراض انکاره و بازخواندن سفیر ترکیه از برلین شد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه ارگ.
مجلس نمایندگان پالاته پویانی پارلمان تاجیکستان طرحی را تصویب کرد که بر پایه آن صاحبکاران وطنی و خارجی می توانند انشاءات اجتماعی را با مدت‌های طولانی خصوصی کرده از آن فایده ببینند. بر اساس تغییراتی که روز 1 ایون از سوی وکیلان به قانون درباره خصوصی گردانی مالکیت دولتی وارد شد، صاحبکاران وطنی و سرمایه‌گذاران خارجی می توانند انشاءات انفراستراکتوری را به مدت معین خصوصی کنند. راه‌ها، پل‌ها، کودکستان‌ها، شبکه‌های انتقال نیروی برق، توقف‌گاه‌های اتومبیلی و مرکزهای خدمت‌رسانی به این فهرست شاملند. ولی اقتصاددان‌های مستقل تاجیکستان با موفق شدن این طرح حکومت چندان خوشبین نیستند. توجه کنید به گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مردان محمد در این موضوع.
به اعتقاد حاج محمد عمروف، اقتصاددان سرشناس کشور، بخش خصوصی تاجیکستان در مقایسه با کشورهای دیگری پس از شوروی ضعیف بوده، دشوار به نظر می رسد که توان خصوصی سازی و نگهداری انفراساختار بخصوص راه و شبکه های آب و برق رسانی را داشته باشند. جناب عمروف گفت که اخیراً چند کودکستان شهر دوشنبه خصوصی شده است. با گفته او تفاوت میان کودکستان قبلی و فعلی آن است که بناهای انفراساکتور کودکان ترمیم و بازسازی نشده و تنها حق نگاه و بین تربیت کودکان دو برابر افزایش یافته است.
من فکر میکنم این کودکستان همه کودکستان باید در اختیار دولت باید باشند. اما سکتور خصوصی از کودکستان فشار داده بیرون برآورند در کار است. سکتور خصوصی تربیت درست داده نمیتواند. برای چی؟ برای اینکه با ایدئولوژی دولت کودک به رساندنش
کارشناسا میگویند که تجربه شریکی دولت و بخش خصوصی در کشورهای پسا شوروی از جمله روسیه و قزاقستان نیز چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر به گفته برخی از صاحبکاران فشار نهادهای دولتی به خصوص انداز و گمرک میان دولت و بخش خصوصی یک فضای بی‌اعتماد را به وجود آورده است. یک صاحبکار شهر دوشنبه که خود را بهرام معرفی کرد گفت درباره خصوصی سازی انفراساختار و انشاءات اجتماعی خبری ندارد، ولی اگر با خبر هم می بود حاضر نمی شد سرمایه خود را برای طرحهایی که سرنوشتشان روشن نیست مصرف کند. همچنین به گفته او برای ترمیم و بازسازی انشاءات کهنه انفراساختاری مبلغ زیادی لازم بوده، برای حفظ حقوق صاحبکار برای استفاده و به دست آوردن فایده از انشاءات انفراساختار کفالت دولت ضرور است. این صاحبکار از حادثه های یادآوری کرد که بنا یا انشاءات خدمت رسانی کهنه فرسوده و بیکار خوابیده از جانب صاحبکار نوسازی و ترمیم می شود و پس از مدتی از جانب افراد صاحب قدرت بدون پرداخت پول مصرف شده غصب می شود. برخی از صاحب نظران همچنین از امکان تکرار خصوصی سازی سالهای 92 در تاجیکستان هشدار دادند که کارخانه های صنعتی، انشاءات خدمت رسانی و مؤسسات مختلف به نرخ ارزان خصوصی شده و بعدن این کارخانه کاملا مفلس و از فعالیت باز ماندند. مثلا کارخانه بزرگ بافندگی اطلس تاجیک و یخدانسازی شهر دوشنبه از جمله چنین انشاءات حساب می‌یابد که پس از خصوصی گردانی تقریبا از فعالیت باز مانده و تجهیزات و دستگاه‌های آنها با نرخ ارزان فروخته شدند. در برنامه خصوصی گردانی مالکیت دولتی تاجیکستان برای سالهای 2014-2016 در نظر است، در سال جاری خصوصی گردانی بسته سهمیه های 31 جمعیت سهامی با شمول سهمیه های آسایشگاه شاهنبری صورت گیرد. طبق قوانین تاجیکستان، کارخانه الومینیوم تاجیک، نیروگاه های نارک و راغون، انشاءات نظامی و ذخایر آب کشور خصوصی نخواهد شد. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به طرح قانونی که بر پایه آن صاحبکاران وطنی و خارجی می توانند انشاءات اجتماعی را در تاجیکستان به مدت های طولانی خصوصی گردانند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مای میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مای میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
صفحه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید و گزارش‌های جالبی آن را مطالعه نمایید. دو فرزند منزل والدینم در ناحیه شمسدین شاهین شورابادی پیشین را به متمکده تبدیل کردند. از دو پسر این خانواده یکی در سوریه از طرف گروه دولت اسلامی می جنگد و دیگری با اتهام زرخریدی محکوم به زندان شده است. والدین خود را تسلی می دهند که فرزندانشان در مهاجرت کاری اند و اما از معرکه های مردمی خود را کنار کشیدند. همکار ما در منطقه کلوب محمود جان رحمت زاده از این خانواده دیدن کرد و حالا همراه گزارش او را می شنویم.
سبزم و میرالی و زنی 52 ساله از دهکده خوجغلتانی ناحیه شمسدین شاهین سابق شوراباد مشکل ترین سالهای عمرش را پشت سر می کند. پسری بزرگی سبزمو در سوریه بیدرک شده است و پسری خوردی او را مقامات در راه به سوریه بازداشت کرده اند. از تمامی دولت دنیا سبزمو و شوهری او شمسدین همین دو پسر را داشتند. سبزمو میرالی و مثل ده ها مادر دیگر که فرزندانشان یا به سوریه رفتند و یا در نیمه راه سفر خاور میانه بازداشت شده اند هنوز هم باور ندارد که آنچه از سر او میگذرد واقعیت باشد. وقتی از سبزمو میرالیوا خواستیم که درباره حادثه های دو سال اخیر زندگیش قصه کند او گریه کرد.
مثلا تاند نواد 8 سال بود که در روسیه در مکتب تماشنگ سپاره در گوهر بود در گوهر شهر سپاره نتونیست قرد نتونیست زرود 400 دلار بود این مکتب غلطی بود که میرم و چه روسیه در کار میکنم یا در گوهر سپاره مکتب تماشنگ میخون سوادشون سواد خوب بود.
پسری کلونی سبزمو میرالیوا امریزدان نظرو سال 2008 مکتب میونه رو ختم کرد و همون سال به بخش پولکی دانشگاه مالیات تاجیکستان داخل شد. برای دریافت مبلغ تحصیل او همچون کارگری موسمی به روسیه رفت و پول می آورد، اما بعدن زورش نرسید و بخش غایبانه گذشت و به مهاجرت کاری رفت. اولهای سال 2014 او با خانواده در تماس شد و گفت که برای کار به آلمان می رود. اما 10 سپتامبر سال 2014 کارمندان کمیته امنیت به خانه سبزمو آمدند و گفتند که پسرش امریزدان به سوریه رفته است. سبزمو میگوید که تا ماه دکبر سال 2015 پسرش به او زنگ میزد، اما از ماه دکبر به این طرف زنگ ها قطع شده اند. فرزند دوم او علی مردان نظرو که دانشگاه دولتی کلوب را ختم کرده است ماه ایونی سال 2015 در ایستراوشان بازداشت شد. مقامات میگوید که او میخواست به سوریه سفر کند. دادگاه ولایت سوخت ماه دکبر همان سال علی مردان نظرو را بر پایه بند 401 قسم 1 زرخریدی به مهلت 10 سال زندانی کرد. از تقدیر جای گریز نبوده است، تقدیر همین بوده است. این جمله از زبان سبزمو مثل حکم صدا می‌دهد. سبزمو به بی‌گناهی پسر دیوم و در آلمان بودن پسر کلونیشان باور دارد و می‌خواهد که همه با او هم فکر باشند. فرزند بزرگ سبزمو شاید یکی از صدها شهروند تاجیکستان است که در راه حل مشکلات اقتصادی به دام گماشته های دیش افتاده است. تعداد آنهایی که در خاک عراق و سوریه کشته و یا گمنام شده اند دقیق نیست. مقامات تاجیکستان سال گذشته این رقم را 300 نفر اعلام کردند. شوهر سبزمو شمسیمد نظرو میگوید که درباره سرنوشت بچه‌هایش بسیار فکر میکند. تحلیل میکند که چرا فرزندانشان به راهی رفتند که خود را به خطر و پدر و مادر را در سری پیری به منت و تنهایی گرفتار کردند.
خداوند هیچ کاری سری نکرد، هیچ کس یگان فرزند را بیرا نکرد. انسانی که نباشد خداوند فرزندی به عقل فتو به تمیز فتو.
زن و شوهر هر دو بیکارند و حق بازنشستگی هم نمیگیرند. به نظر میرسد که بعد فراری پسر اول به سوریه و بازداشت پسر دوم در راه به سوی خاور میانه رویشان نمیشود که به اداره های دولتی روند و نفقه طلب کنند. آنها از معرکه های همسایه نیز کناره‌جویی میکنند و از نگاه های سوال‌آمیز همسایه ها میگریزند. شمسیمت بهاران از کوه تاران و چکری میارد و میفروشد. در زمستان کارهای خرد و ریزه مردم را انجام میدهد. آنها یک پارچه زمینی هم دارند که سیب و ناگ می دهد. قهرمانان قصه ما سبزمو و شمسیمت حالا می خواهند یک مقدار پول جمع کنند و به ولایت سوخت به دیدار علی مردان نظر آورند که در یکی از محبس های این ولایت با جرم زرخریدی زندانی است. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی، کلاب.
روزگاری تلخ و سنگین خانواده که از دو پسر یکی در سوریه از طرف گروه دولت اسلامی می جنگد و دیگری با اتهام زرخریدی محکوم به زندان شده است. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این نشست مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.